میتونه باشه. بعد دیگه کارهایی که دیدم فکر کنم بوقلمون رو دیدم، کار خیرالله تقیانی پور، که میخواستم برم ببینم این بار هدایت هاشمی چی کار کرده، چون قبلا با بازی بسیار خوب صادق ملکی دیده بودم و بسیار هم لذت بردم. آره خیلی کم اتفاق افتاد که توی
قهوه قجری رو هم دیدید.
قهوه قجری، آره اینو یادم رفت. قهوه قجری با توجه به اینکه بعد از فجر حالا بنا به دلایل ما اجرا نرفتیم، قهوه قجری رو آقای آتیلا پسیانی رو دیدم.
اجرای 20 سال پیشش هم دیده بودی؟
من اجرای 20 سال پیشو فیلمشو دیده بودم. یعنی فیلمایی که
اگه قیاس کنی کدوم بهتره؟
من قطعا اون اجرا رو خیلی بیشتر میپسندم. یعنی معتقد بودم که البته الانم توی کار آقای پسیانی تو بروشوری که ندارن و به شکل حالا خیلی پروژکشن و سینمایی توضیح میدن، این کار با توجه به اینکه ما هم تو شیوای خودمون استخون خرد کرده یه شیوای تئاتر کارگاهی هستیم، الان وقتی در اجرای جدید قرار میگیره خیلی کار موفقی نیست، به خاطر اینکه اون بازیگرهایی که 20 سال پیش مثل آقای بهرام ابراهیمی، محمد پورحسن، فرهاد شریفی، رضا فیاضی و خود آتیلا پسیانی که بازی کرده بودن، حالا یه جاهایی با کمک محمد چرمشیر اون سه تا بازخوانی رو بر اساس کارهای شکسپیر نوشتن که قهوه قجری بر اساس هملت بود، تبار خون بر اساس لیرشاه بود و بهرالغرایب بر اساس نمایشنامه طوفان. اونجا وقتی شما کار کارگاهی رو می‌بینی، اون جرقه‌ها و بارقه‌های امیدی که از کار کارگاهی در نمایش‌های ایرانی می‌بینی رو در نمایش 20 سال پیش وجود داشت. الان توی این شیوه جدید کاملا بازیگر انگار اومده حفظ کرده، حالا بر اساس یه سری موقعیت نمایشی که اون سالها هم بوده همونو داره اجرا میکنه و خیلی شما کار خلاقه ازش نمیبینی. حتی یک جاهایی من معتقدم با توجه به اینکه هم متن خونده بودم، هم قهوه قجری قبلی دیده بودم، هم تسلط بر نمایشنامه هملت داشتم، این بار خیلی موشکافانه تر و کارشناسانه تر نگاه کردم، دیدم که تماشاگری که این قصه ها رو ندونه و این نوع شیوه ها رو ندونه و قصه خود هملت رو ندونه، اتفاقا تو این اجرا کاملا گم میشه و گیج میشه و اصلا نمیتونه نمایشنامه اصلا چی میخواست بگه، راجب چی بود، دعوا سر چی بود. این یه مقداری فاصله مینداخت بین من مخاطب و اون اجرا.
فکر کنم تو این اجرای اخیر بیشتر به جنبه کمدی کار پرداخته میشد تا اینکه خانقا اصل هملت تراژدی هست و اگر حالا ما یک برداشت ایرانی هم میکنیم اون وچه تراژدی رو نمیتونیم کنار بذاریم، چنان که استرمایر هم که 3-4 سال پیش به جشنواره فجر اومد
من دیدم اون اجرا،
همین تراژدی کمدی رو تو امان اجرا میکرد و چقدر اجرای تکاندهندهی بود و شگفتی ساز، به این دلیل که اصلا تو رو به این باور میرسون که یه وچه گمشدهی هم هملت داشته که تا بار مثلا ما ندیده بودیم، که این تراژدی در پس خودش یک نوع کمدی تون و حتی کمدی گروتسک میتونه داشته کاملا باشه. اینجا متاسفانه فقط اون وچه کمدی یا اون حتی در یک جاهایی شاید یه کمدی که خیلی سخیف میشد،
خیلی سخیف، خیلی دم دستی،
آره دیگه به قول معروف کمدی که فقط میخندان و لودگی میکرد، اصلا اون بار اندیشگانی رو هم چندان نداشت، یا اون خنده های بیش از حد باعث میشد دیگه حالا اندیشه هم اگر هست که خانخا این متن یا این شرایط تازه این متن هم با خودش داره اونها هم محو میشد و هیچی به چشم نمیومد. خب خیلی محبت کردید، اگر نکته ای هست و ما تعریف پرسش نکردیم بشنویم از شما.
نکته شاید ویژه‌ای که شاید توی سال 98 اتفاق افتاد، من احساس میکنم که یه مقداری بین هنرمندها و مردم داره یه مقدار فاصله میفته و این خیلی چیز بدیه.
هنرمندهای تئاتر یا کلن؟
کلن در حوزه سینما، در حوزه حالا هم تلویزیون هم تئاتر، مخصوصا حالا تئاتر که بحث اندیشه هم توش خیلی مطرحه، من احساس بکنم یک اتفاقهای بهتر و محکمتر و علمیتر و کارشناسانتر و به خصوص شما که در حوزه پژوهش دارید فعالیت میکنید، این آشنایی باید بین اصحاب فرهنگ و هنر و مردم صورت بگیره. یک بخشش به مسئولین مربوطه، یعنی کسایی که سیاستگزار این ماجران، یک بخشش به خود مجری اجرا کننده که هنرمند باشه برمیگرده و بخش دیگرش مردمن. این سه رأس مثلث اگر قرار باشه بچرخه و درست و حسابی با هم کار کنه میتواند اتفاق ویژه ایجاد کنم، کما اینکه من خورده میگیرم به سه دسته، خورده میگیرم یعنی به مسئولین خورده میگیرم که امکانات شاید ویژه‌ای در اختیار حالا خیلی از هنرمندا قرار نمیدن، بعضی از هنرمندا هم هستن که خیلی از این ژستای روشن فکر میگیرن و خودشونو تافته جدا بافته از جامعه میدونن که من کلا باش مخالفم. تو باید تو کف خیابون زندگی کنی، باید تو کف کوچه و بازار باشی، نمیتونی مثلا قهوه فلانتو مثلا سر بکشی توی فلان مثلا جای لاکچری زندگی کنی، بعد تو خواهی بحث حالا روشنفکری و هنرمندانم بکنی و بتونی رو مردم تاثیر بذاری. اصلا اینجوری نیست، ما نماینده مردمیم، ما باید بیایم مثل هنرمند خیلی خوب از عینیت‌های فاجعه‌ای که تو جامعهمون داره اتفاق میفته اینا رو بیاریم تو ذهنمون، مرورشون کنیم، بعد در قالب هنر اینا رو عینیت بدیم، حالا چه در فیلم، چه در سریال، چه در تئاتر، چه در قالب شعر، عکس، هر چی. و این فاصله به نظرم بین این سه تا کارگروهی که مسئولین مردم و هنرمند باشن یک فاصله عجیبی داره ایجاد میشه که به نظرم اتفاق خیلی خوبی نمیفته. اگر این همبستگی بیشتر باشه ما میتونیم امیدوار باشیم.
این قضیه مربوط به سال 98 یا از قبل بوده و الان بارشتر
تو این دو سال خیلی پررنگتر شد. تو این دو سال خیلی پررنگتر شد. خیلی کم میبینیم مردم سینما برن، خیلی کم مردم میبینیم تئاتر برن. تلویزیون هم الان شما روشن که میکنیم فقط یک سری آدم نشستن فقط دارن بحث کارشناسی میکنن، هیچ کس هم هیچ راهکاری نمیده، هیچ اتفاقی هم نمیفته. در دوره‌ای بوده که ما پای سلطان و شبان مینشستیم، پای هزار دستان مینشستیم، پای سریال امیرکبیر مینشستیم، پای سریال حتی مذهبی که مثلا داوود میرباقری میساخت، سریال امام علی یا مختار مینشستیم، ولی الان نگاه میکنی میبینی نه، اصلا هیچ چیزی قطعیت نداره.
درسته، من فکر میکنم این به مسائل فرهنگی هم کشونده شده. روزنامه تیراژ اومده پایین، کتاب کمتر خونده میشه، فروشش اومده پایین. پس این یک مسئله ای که باید بهش اهمیت بدیم و به دنبال راوچه ها باشیم که همه رو دوباره به یک همخوانی و به یک هماهنگی نزدیک کنیم، برای اینکه کار فرهنگی و هنری هم تولید بشود و هم از اون سو هم مخاطبانی داشته باشد.
بله کاملا.
خیلی محبت کردید که وقتتون رو به ما دادید. متشکرم.
قربون شما.
سلام آقا جمالی.
سلام، درود بر شما،
وقتتون بخیر.
امیدوارم حال شما باشه، امیدوارم شما خوب باشه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقا جمالی، با توجه به این که این روزها این ویروس هولناک همه رو به خونه ها برده و در این حال به ایام نوروز و جشنهای نوروزی داریم نزدیک میشیم، ولی تئاترها هم تا این پنجم فروردین احتمالاً تعطیل خواهد بود، میخواستم بدونم شما به عنوان یه فعال تئاتری آیا برنامه‌ای دارید برای سال 99 یا خیر؟
بله، عرضم به حضور شما که خب اگر فعالیت هنری ملاک باشه و دغدغه فرهنگسازی ملاک باشه، تئاتر چه رو صحنه باشه، چه نوشته بشه، حالا در قالب ادبیات ارائه بشه یا هر گونه فعالیتی به حساب میاد، یعنی تئاتر که مثل خود زندگیه، تعطیل نمیشه به هیچ شکل، فقط ممکنه روی صحنه رفتن مدتی به خاطر حفظ مسائل ایمنی در واقع کنترل بشه. ما هم سعی کردیم فعالیت خودمون رو حفظ بکنیم، یعنی سعی کنیم که تو صحنه باشیم، در کنار مردم باشیم، توی فضای مجازی یا با دوستان صحبت میکنم تلفنی، دارم میبینم که همه دوستان مشغول هستن، کسی رو ندیدم که یا نشیدم که رها کرده باشه فعالیت هنری خودشو. ما هم تو همین منوال پیشنهادی دادیم از طریق صفحه اینستاگرامی خودم و تماسایی که تلفنی که برقرار کردم که حالا ما یه کمی به یه جایی خیلی داد الان به کنترل فضای در واقع فعلی که به وجود اومده فکر میکنن و بالا بردن روحیه مردم تو این شرایط و تو خونه نگه داشتن که خیلی هم درسته و همه دارن درست عمل میکنن. ما تو صحبتایی که کردیم خلا این حس شد که خب بعد از اینکه این دوره بالاخره تموم میشه دیگه، حالا یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، هر چقدر که میخواد طول بکشه بالاخره این تموم میشه، با یه شرایطی ما این دوره رو اصلا میذارونیم، اما بعدش باید آماده تر از قبل باشیم که زندگی رو به حالت عادی برگردیم، در واقع شرایط رو مهیا میکنیم. فکر کردیم که کارهای هنری میتونه تولید آثار با رویکرد طراحی قوی و پیشبینی شرایط استرابی که میتونه به وجود بیاره این قرنطینه بودن یا دریافت اخبار این چنینی، بهتر ما به کمک هنرمندان برجسته و داوطلبان دیگه دور هم باشیم از طریق فضای مجازی و تعریضی بکنیم تولید اثر یا آثاری رو، تا بتونیم ما هم کمکی کرده باشیم به برگشتن آرامش و بازگشت زندگی به روال عادی.
یعنی تصویر و صدا تولید میشه دیگه، درسته؟
بله، ما یک دوره 3 جلسه‌ای داریم برگزار میکنیم، در واقع بارش فکری هست، دوستان طرح‌ها و ایده های خودشون رو اونجا مطرح میکنن، یا موضوعات پژوهش شده. ما تو گروهمون جامعه شناس داریم، روانشناس داریم، هنرمند، نویسنده، فیلمساز، و که حالا بعدتر حتما اسامی این دوستان هم اعلام خواهد شد.
بله،
در واقع هر کسی از حیطه خودش ورود میکنه.
الان اون خط و خطوط اصلی کارتون مشخص هست؟ چه نوع تولیداتی رو برای مخاطبانتون در نظر خواهید گرفت؟
ببینید، خط و خطوط اصلی حالا نمیدونم دقیقا چی بگم، ولی نمیتونم الان چیزی رو قطعی بگم که میخواد انجام بشه، اما خیلی ایده های مختلفی، اهم از جشنواره ها، یعنی طراحی جشنواره هایی که بشه تو منازل انجام بشه، عرضم به حضور شما که دیگران بتونن از طریق هنرهایی که دارن بتونن شرکت بکنن. برنامه داده شد برای اینکه ببینیم که محصولاتی تولید بشه تا بتونیم حد بدیم به در واقع این شرایط فکری و ذهنی که آدم ها تو خونه دارن. فقط نگیم کتاب بخونی، خب مثلا چگونه کتاب بخونم؟ خودتون میدونی سرانه مطالعه چقدره. خب اصلا کسی که تا حالا کتاب نخونده یا کلن اطلاعات چندانی نداره، حتی شاید کتاب خونه ای نداشته باشه، اون نمیدونه از کجا شروع کنه و چه اتفاقی میخواد بیفته. یا ما میگیم فیلم ببینید، خب چه فیلمی ببینم؟ خب این ژانرها باید معرفی بشه. باید ببینی آقا تو دنبال مثلا ساختار روانشناختی هستی، این نوع فیلم ها هست و و و. این طوفان فکری از سر گذرونده شد، تولید آثار قالب اون شکل ارائهشون تعیین شد، پیشنهاداتی مطرح شد، بررسی شد.
بنابراین محل عرضه این تولیدات فضای مجازی خواهد بود.
در مرحله اول فضای مجازی، اما طرحهایی اگر داشته باشیم میتونیم با ارگانها، سازمانها یا جاهایی که امکاناتی رو احتمالاً میتونن در اختیار قرار بدن مطرح میکنیم این طرحها. ایده اصلی تشکیل این گروه برای این بود که طرحهای بنیادین و پژوهش شده‌ای به دست بیاد. اصولاً من فکر میکنم ما آثاری که تو تلویزیون صدا و سیما تولید میشه، یعنی این چیزی که خودم نگاه میکنم، این نظر کارشناسی نیست، این نظر شخصی منه به عنوان کارگردان تئاتر و کسی که در زمینه فیلمسازی فعالیت داشته سالها، به نظرم پژوهش نشده است و یک قانون قابل اتکا برای موضوعات وجود نداره. خیلی پر کردن آنتن و بیشتر کمیت انگار اهمیت داره، در حالی که فرهنگ یک مقوله آموزشیه و ما جاهایی که میفهمیم فرهنگ ما چه نقصهایی داره و باش بپردازیم در جریان همین بحران هاست، اتفاقاتی که افتاده. ما مسئول باید باشیم در قبال اینکه مردم ممکنه وقت نکنن خودشون مطالعه بکنن یا پیگیری بکنن، پژوهش بکنن، ولی هنرمند باید پژوهش بکنه، ایراده رو پیدا بکنه، محصولاتی رو درست بکنه و انتقال بده آگاهی رو به مخاطبش، در واقع بتونه دائما فرهنگ خودش رو، فرهنگ یعنی قوانین اجتماعی، قوانین اجتماعی یعنی با هم بودن، این رو ارتقا بدیم تا بتونیم جامعه سرحالتر و بهتری داشته باشیم.
مرسی از محبتتون. حالا مخاطبان برنامه ما که صدای شما رو دارن میشنون چگونه میتونن شما و این برنامه‌تون رو پیدا کنن؟ اسمش چیه و چه آدرسی داره؟
اسم موقت این برنامه ذهن زیبا، از ما هنوز صفحه اینستاگرامی رو هم انداختیم، ولی به زودی صفحه اینستاگرامی برای این مطلب رو اندازی خواهد شد و اعضای این گروه که فعلا 40 نفر هستن، داوطلبانی که شرکت کردن، از طریق صفحه هاشون احتمالا نشر خواهند داد و آدرس ها رو معرفی خواهند کرد.
پس اسم تر ذهن زیبا خواهد بود و آقای حسین جمالی هم داره مدیریت میکنه این برنامه رو، درسته؟
بله، من کسی هستم که در واقع تسهیلگر یا کسی که در واقع از دوستان دعوت کرده برای انجام این کار. ترجیحاً دوست دارم اینو بگم که کسی مدیر فعلا نیست، فعلا می‌ذاریم فقط کنار هم جمع میشیم تا انشالله بتونیم یک نتیجه کاربردی و یک نتیجه مطلوب به دست بیاریم.
خیلی محبت کرد. اگر نکته باقی مونده که طرح پرسش نشده بشنویم.
قربون شما، خیلی ممنون که در این شرایط تلاش میکنید، شما هم در زمینه اطلاعات و آگاهی صحیح رو به مخاطبان میرسونید. باعث افتخار من بود که این زمان رو به من دادی و در خدمتتون هستم.
ممنون، متشکرم. خب شنوندگان عزیز، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم و امیدواریم که سال 99 سالی پر از برکت و سلامتی برای شما و خانواده‌های عزیزتون باشه. خدا نگهدار.
کلاس فن بیان.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من آرش آبسلام با ادامه بحث لهجه به همراهی امیر حسین جان در خدمتتون هستیم. امیر حسین هم سلام، و همین که هفته پیش در نشست قبلی چه گفته شد؟
سلام خدمت شما استاد عزیز و سلام خدمت شنوندگان عزیز. شما به ما گفتین اون افرادی که لهجه دارن، دارن با لهجه در واقع فکر میکنن، یعنی وقتی میخوان یه کار رو انجام بدن تو ذهنشون، مثلا به عنوانی که من ترکم، دارم ترکی فکر میکنم که اون کار رو انجام بدم، و در واقع لهجه توی ذهن ماست.
درست.
که به اندام گفتار میرسه. بعد شما ما گفتین که راه حلش اینه، ما یک منبع و یک مرجعی رو انتخاب کنیم و 24 ساعت به اون منبع گوش بدیم. توی حالا
صدای مرجع رو گوش،
آره، گوش کنیم. حالا من یک صدای مرجعی رو انتخاب کردم و با اون کار کردم، فقط به دو تا مشکل برخوردم.
خب قبل از این که بذاری مشکلات رو، که خیلی هم خوبی که مطرح خواهی کرد، من چند تا سوال بپرسم.
در خدمت.
روزی چند بار این صدا رو گوش کردی؟ صدای مرجع تو؟
من به واسطه کسب و کاری که دارم به اکثرا توی ماشین میشم، روزی 3 الی 5 ساعت.
3 الی 5 ساعت، چقدر خوب. تو روزی 3 الی 5 ساعت یک صدایی رو داشتی گوش میکردی. خب حالا یه سوال دارم. دیدی گاهی وقتا ما صبح از خواب بیدار میشیم، یهو یه آوازی، یه ترانه میاد توی مخمون؟
آره،
که دیگه تا شبم ولمون نمیکنه.
شروع میکنیم گاهم با خوندن و
دقیقاً گاهم آره. با شروع میکنیم خوندن، بعد هی نمیخوایم بخونیم، 5 دقیقه بعد دوباره میاد تو ذهنمون.
آره، اتفاقا اطرافیانت هم بهت میگن سوزنت یه جا گیر کرده.
دقیقاً. خب مهم نیست تو چند بار داری گوش میکنی، مهم نیست تو چند ساعت گوش میکنی، مهم اینه که همین اصطلاحی که خودت به کار بردی، سوزنت روی اون صدا گیر بکنه، جوری که وقتی که صدای مرجع رو، پخشش رو قطع میکنی یا هدفون تو از گوشت بر میداری، تو همچنان اون صدا رو بشنوی. این فرایند گوش کردن باید تا این آستانه برود که تو حتی بدون حضور فیزیکی صدای مرجعت بتونی صدای مرجعت رو هم بشنوی. این فازی که گفتم خدمتت، این فاز زمان میبره. حالا واسه بعضیا این زمان ممکنه کوتاه باشه، واسه بعضیا ممکنه این زمان طولانی باشه. چرا این اتفاق میفته؟ برمیگرده دیگه به مکانیزم عصبی و توانایی عصبی که یک فرد دارد. یکی زود فرا میگیرد، زود حافظه دارد، به حافظش میرود، حافظش پایداره. یکی نه، حافظش پایدار نیست، دیر فرا میگیرد و چندان هم پایدار نیست. اینا دیگه بحثای عصب شناختیه که دیگه فرد به فرد متفاوته. خب بعد چه اتفاقی افتاد که تو 4-5 ساعت گوش کردی؟
اتفاقا سوالی که برای من پیش اومد یه خوردش مربوط به حرفایی بود که الان شما زدیم. این که تو این 3 تا 5 ساعتی که من صدای مرجعمو گوش میدادم، راستش سیو کردن این صدا توی ذهنم که با فارسی معیاره،
به حافظه سپردنش،
آره، خیلی دشواره. راستشو بگم هی میخوام فارسی فکر کنم، مثلا صدای مرجعمو سیف کنم و با اون چیز کنم، بعد دوباره ترکی میشه.
نه ببین، تو نباید این را به حافظه بسپری، تو باید اجازه بدی این رو حافظت سوار بشه. مثل همون ترانه‌ای که گفتم صبح از خواب بیدار میشیم و سوزنت گفتی گیر میکنه.
درسته.
فرایند باید آنچنان ادامه پیدا بکند تا سوزنت گیر کند. شما وقتی یه ترانه ای صبح میفته توی کلت و ولت نمی کنه، تا کی ولت نمی کنه؟ تا زمانی که یک نیروی ذهنی قوی تری وارد بشه و اون نیروی ذهنی قوی تر اون ترانه رو شروع کنه پاک کردن. مثلا ناگهان به شما یه خبری رو میرسونن و این خبر تو رو شوک میکنه. وقتی خبر تو رو شوک میکنه، اون ترانه یا اون سوزنت آزاد میشه از رو اون ترانه یا نه؟
بله درسته بهتر.
خیلی خوب، حالا اینجام همینه. تو روزی 5 ساعت گوش میکردی، اما واقعیت اینه که بعد این 5 ساعت ناگهان به واسطه مثلا کسب و کارت یا به واسطه اخباری که بهت میدادن، این 5 ساعت کاملا پاک میشده از ذهن، یعنی سوزنت از روش منحرف میشده. مسئله این نیست چقدر گوش میکنیم، مسئله همون چیزیه که سوزنت باید گیر بکنه. آیا این اتفاق رخ میداد یا نه؟ به محض این که تو مثلا میرفتی سر شغلت، سر کارت، این سوزنه میرفت یک بخش دیگری از مغزت.
اتفاقا شما که الان گفتین این به ذهن من رسید که ماشین رو نگه داشتم رفتم داخل بانک کارم انجام بدم، اونجا مشکل پیدا کردم، طول کشید، اصلا دیگه پرید، یعنی دیگه 2 روز بعد شاید من مثلا بیام دوباره رون سوزن بگم.
دقیقا.
شما
دقیقا این همون جاییست که ما در واقع باهاش مشکل پیدا میکنیم. مسئله این نیست چند ساعت گوش میکنی، مسئله اینه که صدای مرجع تو چند ساعت سوزنش در ذهن تو گیر میکنه. اون رو ما لازم داریم. بنابراین شما اینقدر باید صدای مرجع رو بشنوید که حافظه شنیدارید از صدای مرجع پر بشه. بذار من این مثال بزنم. شنوندگان عزیز، شما هم همراه امیر حسین جان این تمرین رو انجام بدید. لطفاً همین الان صدای نزدیکترین افراد به خودتون مثل پدر، مادر، همسر، برادر، فرزند رو بشنوید که مثلا شما رو داره دعوت میکنه به این که بیا غذا حاضره، غذا حاضره، بیا بخور. صداشون رو بشنوید تو ذهنتون. شنیدی امیر حسین؟
بله.
تو به راحتی یه صدایی رو شنیدی. میتونم بپرسم چه شخصی رو شنیدی؟
مادرم.
خیلی خوب، تو صدای مادر نازنین را در ذهن خودت شنیدی. در این حالت حافظه شنیداری تو پر از صدای مادر هست. حالا کاری که باید بکنی، حالا من میگم بهت که خیلی خوب امیر حسین جان، حالا صدای مرجعی که تو انتخاب کردی او دارد تو را دعوت میکند به غذا، آیا به همون راحتی مادر میتونی بشنوی یا سخت تره؟
نه سخت.
همین، این مشکل باید ابتدا برطرف بشود. شما اینقدر باید این کار رو ادامه بدهی تا این صدا به حافظه گوشیت وارد بشه. وقتی صدای مرجع به حافظه گوشیت وارد شد، اون وقت شما ناخودآگاه دارید با الگوی اون صدای مرجع فکر میکنید. من نمیتونم بهت بگم که مثلا متنی رو که صدای مرجع داره میگه اون متن رو بنویس، خودتم ضبط کن، بگو و ضبط کن و مقایسه کن. این کارا رو شما میتونید انجام بدید، اما چیزی که به تجربه به من ثابت شده اینه که تا زمانی که الگوی اندیشیدن تو امیر حسین جان، یعنی صدایی رو که داری با اون فکر میکنی، صدای فکرت، تا لهجه صدای فکرت درست نشه، لهجه خودت هم تغییر پیدا نمی کنه. پس تو کاری که باید بکنی اینه که اینقدر به صدا و لهجه مرجع گوش می کنی که ناخودآگاه دیگه کم کم با اون صدا هم بتونی فکر کنی. بذار الان باز مثال بزنم. لطفا صدای مادر نازنین تو بشنو و الان هر چی رو فکر می کنی با صدای مادر نازنینت فکر کن. به یه موضوع فکر کن. میتونی این کار رو بکنی؟
بله.
خیلی خوب، تو الان داری به یه موضوع با صدای مادر نازنینتون فکر میکنی. خب حالا لطفاً با صدای مرجع به همون موضوع فکر کن. خب خیلی سخته، تقریبا غیر ممکنه.
کلماتی میاد ولی نمیشه.
میدونم کمرنگ، محوه.
آره آره محوه.
آفرین. ولی این کم کم پررنگ خواهد شد. پررنگ خواهد شد یا نه؟
درسته، یعنی هر چقدر ریزتر بشیم حس میکنم بیشتر توی ذهن من موندگار میشه.
دقیقا، تو باید این مسیر رو ادامه بدی. گفتم اینی که چقدر سیستم عصبی تو پذیرای این قضیه باشد برمیگرد به گذشته تو و توانایی های عصب شناختی تو. اینه که نمیشه زمان داد، من نمیتونم بگم چقدر طول میکشه برای تو، برای یکی ممکنه یه ماه طول بکشه، برای یکی یه هفته طول بکشه، برای یکی ممکنه تا 10 سال هم طول بکشه. و واسه همینی که ما بعضی وقتا پدیده های جذابی رو در میان بازیگرها میبینیم که بازیگر لهجه دارد خودش به خودی خود، اما روی صحنه لهجه نداره. این که چرا این اتفاق میفته تو نشست بعدی بهش میپردازیم. فعلا اجازه بده که این بحث رو به دلیل وقت تا همینجا نگه داریم. تا نشست بعدی، بدرود.
پرنیان تخیل و تفکر.
شب ببره من از تو آن مایه نام،
یارب
تو که دید صبح و در چا انداز، ای روشنی صبح مشق برگر، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح مشق برگر، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب من خوابه، طبیبم رو میخوام، طبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. خواب از تو بیدارش کنید، مست از تو شارش کنید، گویید فلونی اومده، اون یار جونی اومده، اومده حال تو احوال تو، سیاه روی تو سفید روی تو ببیند برود. امشب شب من تابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه، حبیبم رو میخوام. مست تو بیدارش کنی، مست از تو شیارش کنی، گویید فلونی اومده، یار جونی اومده، اومده حال تو احوال تو، سیاه روی تو سفید روی تو ببیند برود. امشب شب مهتابه، عزیزم رو میخوام، عزیزم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. شب ببره من از تو آن مایه ناز، یارب تو کلید صبح در چامن انداز، ای روشنی صبح مشرق بر دل، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، امشب شب مهتابه طبیبم رو میخوام، طبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام، امشب شب مهتابه طبیبم رو میخوام، طبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام، رو میخوام.
شبتون به خیر باشه، امیدوارم از شنیدن این ترانه پر از خاطره هم لذت